داداش، به غلام بگو بچه ها او را فردا بکشند. اولا گوشت شکار به همه نرسید، گله می کنند. ثانیاً نگه داشتن آهو شگون ندارد. اصلا کاشکی حواس شکار از سر مردهای این خانواده می افتاد. همین پارسال بود که خانکاکا یک آهوی آبستن زد. دلش را که شکافتم چشمم افتاد به بچه نه ماهه‌ای که تو دل آن زبان بسته خوابیده بود. زدم تو سرم و گفتم دیگر فایده ندارد، دودمان خانکاکا. زری آهسته به عمه خانم گفت چادرتان را بیاندازید روی سرتان، اینها که در باغ نشستند مرد هستند. عمه خانم به صورتش زد و گفت پناه بر خدا، رو به هفت کوه سیاه دوری آخر زمان شده. و چادرش را هلهلکی به سر کشید. درشکه که آمد، ملک رستم هم پاشد و گفت اجازه بده من هم بروم، باید هرچه زودتر خودم را به عمو برسانم. به نظرم تو درست گفتی، عموگم کورکورانه خودش را در این چاله انداخته. یوسف فقط پرسید کورکورانه؟ فصل 5، صفحه 57. ده روز می شد که یوسف رفته بود گرم سیر و هوا در باغ کم از گرم سیر نداشت. همیشه تابستان همینطور عجله می کرد و زیر پای بهار را می رفت. عصر بود و غلام داشت خرنده جلوی امارت را آب پاشی می کرد. زری قیچه باغبانی دستش بود و دنبال گل می گشت که بچیند. اما در باغ گلی که به درد چیدن بخورد نبود. مینا و مرجان پی مادر از بوته‌ای به بوته دیگر، از حاشیه‌ای به حاشیه دیگر می رفتند و جیک و پیک می کردند. لب یک جوی آب دور خرند زلف عروسانی داشتند که صد رحمت به بیوه‌های چرک و خاک گرفته. لب جوی دیگر انواع میمون داشتند که گرد و غبار از سر و رویشان بالا رفته بود و گل‌های ناز که چشم‌ها را تنگ کرده بودند تا به هم بگذارند و با غروب آفتاب بخوابند. تنها امید به مریم‌ها بود که غلام می‌گفت ماه که پر شود می‌شکفد. گلبرگ‌های بهار نارنج زیر درخت‌ها انگار ستاره‌های سوخته خشک خشک شده بودند و قهوه‌ای می‌زدند. و یاد زمستان به خیر که لب جوی‌ها نرگس‌ها باز می‌شدند و عطر خود را به آب یادگاری می‌دادند و آب می‌گذشت و گمشان می‌کرد و به حوض می‌ریخت بی اینکه آدم ببیندش. فقط صدای گذرش را می‌شنید. و بهار که می‌شد برفشه های سفید و برفش نجیبانه به آب گذرا سلام علیک می کردند و هیچ توقعی نداشتند. مینا از مادر پرسید پدر که می آید؟ بیاندازدم هوا. تو که نمی اندازی؟ ازت قهرم. صفحه 58. و مرجان لبش را قنچه کرد، قنچه که در این دنیا به نظر زری قشنگتر از همه قنچه ها بود و حرف خواهر را اینطور تمام کرد قهر قهر تا روز قیامت. و حالا تو یک دور بیاندازه من هوا. زری مینا را بغل کرد و کوشش کرد بیاندازدش هوا، اما نتوانست. گفت ماشالله سنگی شدید، از من بر نمی آید. و زد به ران چاق بچه رو زمین گذاشتش. مینا گفت دست پدر گندست و میتواند، تو دستت کوچک است و نمیتوانی. بگذار دستهایت بزرگ بشود. خانم فاطمه از در باغ تو آمد، از حمام آمده بود. یک پاکت سر دست داشت که از تهش آب میچکید. مینا و مرجان با هم به طرفش دویدند و هر دو با هم گفتند عمو جان برای من چی آوردی؟ گردوی تازه. خب بده دیگر. زری گفت صحت آب گرم، عافیت باشد. و پاکت را از بالای سر بچه ها گرفت و برد که گردوها را بشوید. وقتی برگشت خدیجه چمدان عمه را آورده بود و گذاشته بود روی یک صندلی حصیری و داشت چادرش را تا می کرد. مینا گذاشته بود دنبال مرجان. خانم فاطمه سربند قرمز به سر آمد سر چمدان، کلاهایش را در آورده و انداخت روی بند. زری بشقاب گردو را گذاشت روی میز و بچه ها هجوم آوردند. گفت کاش از خدا دلم یک چیز بزرگتر خواسته بود. عمه گفت شده است شهر سگساران، راست می روی، چپ می روی، یک سیاه سخته هندی می گذارد دنبالت و می گوید بی بی لازم، بی بی لازم. دستش را سر حوض طاهر کرد و از خود دور گرفت و روی صندلی نشست و ادامه داد بچه ها گذاشتن دنبال آن پیزرفندی، دست می زدند و می خواندند چلب چلب کیانه، پیتی پاتی پیتانه، بخواب ماما، بخواب ماما. هندیه زنجیرش را در هوا گردانید، دور انگشتش پیچید، رویش را برگردانید و پایش را به زمین زد و پخی کرد. همهشان در رفتند. خدیجه آمد و رفت و باز آمد و منقل آتش و بساط وافور عمه را در ایوان روی قالی چید و چایش را دم کرد. صفحه 59. زری و دوقلوها هم به ایوان آمدند و نشستند. مینا پرسید امه جان، هندی سر بچه ها را برید؟ و مرجان چشمانش را گرد کرد و گفت ها بله، گذاشت در باغچه و پخ پخ کرد، مگر نه؟ امه گفت بچه‌ام دیر کرده، امتحان سخت آخری امروز است، گاسم امتحانش خوب نشده که هنوز نیامده. من میگویم زنده داشت غلام را بفرستیم دنبالش. ابوالقاسم خان از خیابان باغ رو به ایوان میآمد، با خودش حرف میزد و دستهایش را تکان میداد. دل زری از دیدنش تو ریخت. این آخری ها هر وقت او را می دید انگار می غضب خودش را دیده و چشمهایش را که به هم می زد مثل این که قصد داشت تمام زندگی او را به هم بزند. آمد کنار ایوان. زری بلند شد و گفت بفرمایید بالا. نه، همینجا خدمتتون هستم. خانم فاطمه پاکی به وافور زد و گفت خیر باشد. وافور را کنار منقل گذاشت، چای ریخت، داد دست برادرش. زری نگاهش به ابوالقاسم خان بود که قند در دهان گذاشت و چای را در نلبکی ریخت. پرسید خبری شده؟ ابوالقاسم خان نلبکی را گذاشت روی لبه ایوان و گفت از داداش چه خبر؟ هنوز که خبری نیست. خانکاکا گفت خودم هم نمیدارم چطور به شما بگویم. زری احساس کرد سرش گیج می‌رود. نشست و پرسید خدای نخواسته بلایی سر یوسف آمده؟ عمه داد زد زودتر بگو جان من را خلاص کن. خانکاکا چشمایش را به هم زد و گفت امروز صبح از خانه حاکم تلفن کردند، گفتند گیلانتاش خانوم وصف کره اسب خسرو خان را شنیده، اسب را پسندیده، خریداریم، اسب را بفرستید، قیمتش هرچه باشد اطاعت بکنیم. خدا می داند از صبح تا حالا خون خونم را می خورد، حواسم پرت پرت است. زری چشمهایش پر از عشق شد. از میان عشقها نگاه کرد به عمه با صورت گل انداخته، چشمهای تر، گیسهای بافته و سربند قرمزش و دستش که می لرزید تریاد را به حقه بچست کند. صفحه 60. تریاک از دستش رها شد و در آتش افتاد و دود تریاک بلند شد. گفت خدا دیوانشان را برباد دهد، همچین به سرم زده که میخواهم این منقل آتش را بردارم و بریزم روی سرم. شما نگفتی جان این پسر هست و جان این اسب؟ زبان تو دهنت نبود؟ مینا آمد کنار عمه، مشت کوچکش را باز کرد، یک گردو کف دستش بود، سعی کرد به دهان عمه بگذارد. گفت بخور عمه جان، برای داداشم نگه داشته بودم. زری خدیجه را صدا زد بیا بچه ها را ببر پیش حاج محمد رضا، مار دیروزی را نشانشان بدهد. مرجان پرسید دندان ماره را کشیده مگر نه؟ زری جواب داد بله جانم، نترسید. مینا دست مرجان را گرفت و گفت یک دقیقه تو باش بازی کن، یک دقیقه من. خب؟ خانکاکا پرسید با مار بازی می کنند؟ زری جواب داد که نه خانمو، اون مار را که دست بچه ها نمی دهد. خانکاکا خندید آخر همه کار این خانه وارون است، گفتم شاید. و از ادامه حرفش منصرف شد، چشمانش را به هم زد و به نرمی پرسید مار تو خانه شما پیدا شد؟ زری نمی خواست اصلا فکر جدایی پسرش را سحر بکند. درباره مار هرچه بیشتر حرف می زدند بهتر بود. بله دیروز تو ایوان نشسته بودیم، یک مار ماده از توره ارسی افتاد کف خرند. غلام داشت آب می پاشید، با آب پاش زد تو سرش، مار بلند شد و با سر خود زمین، باز بلند شد و غلام با بیل کشتش. گفت خانم، مار نر عاقبت به سراغ مادرش می آید. حاج محمد رضا را صدا کرد که نمد بست به دستش و رفت روی پشت بام، چالش را پیدا کرد و مار نر را گرفت. خانم فاطمه گفت از بس خشمم گرفت تریاک های نازنینم را ریختم تو آتش. خانکوکا برگشت سر مطلب اساسی. خیال نکنید میخواهم برادرزادم را اذیت کنم، هرمزم را کفن کردم، خاطر خسرو را خیلی میخواهم. به منشی حاکم پای تلفن گفتم این بچه به این اصل خیلی دل بسته، آنی ازش منفک نمیشود. صفحه 61. من حاضرم بروم ده و بهترین اسبهای خودم را برای دختر حاکم، اسمش یادم رفت، گیلان تاج، مازندران تاج، نمیدارم چه کوفت و زهر مارتاجی، بیاورم. گفت والا گیلان تاج خانوم تب محرقی گرفته بوده، تازه حالش خوب شده، بهانه اسب برادرزاده شما را گرفته. خانم فاطمه بستی چسبانید و پکی به وافور زد و پرسید نگفتی پدرش رفته گرم سیر، صبر کنید تا هفته دیگر خودش بیاید از او اجازه بگیرید؟ نمیدارستی که زند داشتم بی اجازه یوسف آب نمیخورد؟ خدا شاهد است که گفتم. منشی حاکم گفت زن برادرتان یک اسب بیقابلیت را از شما دریغ میکند، پولش را میدهند، مفت که نمیخواهد آقا جان. عمه خانم وافور را رها کرد، دو تا چای ریخ، یکی را گذاشت جلوی زری و یکی هم برای خودش. گفت میدانم همه آتش ها از گور خودت بلند می شود، برای وکیل شدن حاضر به هر کاری هستی. آن آیشه از کجا می دانست که خسرو اسب دارد؟ خودت بریده ای، خودت هم دوخته ای، حالا هم توش در مانده ای. خانکاکا قسم خورد به خداوندی خدا، به ائمه اطهار، هفت قرآن به میان، اگر من حرف اسب را زده باشم، مگر عزت و دوله را نمی شناسید؟ از صبح تا پسین آنجاست، برای همه مردم شهر سوسه می آید، شده یه پا کارچاق کن. من خواستم محل نگذارم، همین الان خود حاکم تلفن کرد و پرسید از چطور شد. گفتم حضرت والا اخوی گرم سیر است. گفت ای بابا، سویه تازه از ناخوشی پا شده، چند روزی اسب را بفرستید، از چشمش که افته پس می دهیم. زری اندیشید که ممکن است راست بگوید. به خانم فاطمه نگاه کرد که با انبر خاکسترها رو دور آتش جمع می کرد و اشک در چشمش بود. گفت شده است شهر سگساران، من که می گذارم و از این درایت می روم، می روم مثل مرحوم بیبیم کربلا مجاور می شوم. خانکاکا خشمی داد زد با چه پاسپورتی؟ با چه جواز خروجی؟ بی خود نگفتن که زنها ناقص العقلند؟ آن هم زمان جنگ، خیال کردی به این آسانی می شود رفت؟ صفحه 62. و رو به زری ادامه داد فردا صبح می فرستن دنبال سحر. زری گفت یک قدم که برداشتی باید قدم های دیگر را هم برداری، تقصیر بی عرضگی خودم است، اما این بار جلویشان می ایستم. و ناگهان احساس کرد که انگار ستاره‌ای در روحش جرقه زد، ادامه داد خودم میروم پیش حاکم، به او میگویم آخر هر چیزی حدی دارد، فقط دختر تو میتواند بهانه اسب بگیرد، هیچ چیز قشنگ به هیچ کس در این شهر نمیتواند ببیند، مال خودم مال خودم، مال همه هم مال خودم. خانکاکا حیرت زده به او نگاه کرد، زنده داشت چشمم روشن، تو هم که حرفای یوسف را میزنی. زری گفت اگر لااقل هزار نفر مثل یوسف حرف بزنند همه حساب کار خودشان را میکنند، مردها باید بایستند، و اگر مردها رفته بودند گرمسیر زنهایشان، وقتی عده زیادی زنش داشتند و سرشان به تنشان ارزید عاقبت موقعش میرسد. خانکاکا سرش را در هر دو دست گرفت و نالید به خدا عقل از سر همه تان پریده. آن یکی میگوید میگذارم و میروم، این یکی میگوید باید بیستم. ببین مرا در چه هچلی میاندازند، آن هم برای یک عصر بیقابلیت. خسرو با سحر از در طویله بیرون آمد. کی آمده بود که زری ندیده بودش. سحر را در باغ رها کرد و رو به ایوان آمد. نگاهش از عمو به مادر و از مادر به عمه سر کرد. هر سه بغ کرده بودند. پرسید چه شده؟ خاکاکا خندید و چشمهایش را به هم زد و گفت میخواهم برم شکار، تو را هم میبرم. به حرف زنها گوش نکن، همهشان ترسو هستند. عمه پرسید امتحانت چطور شد؟ خوب شد عمه جان، به نظرم یک جفت بیست گرفتم. و رو به عمو گفت با سحر بیایم؟ خانکاکا گفت نه عزیزم، راه دور می رویم، سرجن زینگر هم هست، می خواهم نشانشان بدهم که تو و هرمز برای خودتان مردی شده اید، همه جور اسب را سوار می شوید، خوب تیر می اندازید. صفحه 63. زری دخالت کرد خانمو نمی شود، موقع امتحانات است. خسرو حیرت زده جواب داد مادر، خودت میدانی که امتحاناتم امروز تمام شد، خواهش میکنم بگذار بروم. و باز به عمو گفت اما اگر میشد سحر را هم بیاورم؟ خانکاکا گفت زن داشت اجازه بده بیاید دنیا را ببیند، مرد بشود، نترس، نمیگذارم یک مو از سرش کم بشود. خانم فاطمه سر به زیر انداخته بود و متفکر مینمود. کلام برادر را برید. خانکاکا، مردی که تو میخواهی از او بسازی با آنچه که پدرش میخواهد زمین تا آسمان فرق دارد. بچه را به حال خود بگذار، آنقدر دروغ و دونگ. خسرو التماس کرد عمه جان، مادر، بگذارید بروم، من دیگر بزرگ شدم. خانکاکا شادمان گفت برو عزیزم، تهیه سفر را ببین، تفنگ برنوی خودم را میدهم به تو اگر برایت سنگین نباشد. خسرو گفت خودم تفنگ دارم و رفت. خانکاکا به دلسوزی گفت شما خیال میکنید میشود با حاکم در انداخت؟ با حرفایی که یوسف میزند و با کارهایی که اخیراً کرده جان خودش را به خطر میاندازد. لااقل بگذارید من کارهای بیرویه او را رفع و رجوع کنم. عرض کنم که شنیدم ملک رستم را تحریک کرده و او روی عمویش تفنگ کشیده و حالا به یوسف پناهنده شده و او هم پناهش داده. شنیدم با دست خودش به 30 خانوار ایل آذوقه داده، با همان ملک رستم احمق‌تر از خودش و مجید هپل و هپو دست به یکی کردن و دارن برای این 30 خانوار خانه می سازند و بدراهشان می کنند، با خارخسک خارخانه درست می کنند. خارخانه اتاقی است که بومیان در گرمسیر در محلی که بادگیر باشد تعبیه می کنند. دیوارها و سقف اتاق از خارشتر به هم چپیده و کوبیده شده است. با وسایلی سقف و دیوارها را هموار مرطوب نگاه می دارند و بنابراین داخل اتاق بسیار خنک می شود. صفحه 64. با لوله کشی آب از روی سقف دمادم، آب چکچک روی دیوارها می چکد و آقا توش نشسته کیف می کند و کرکری می خواند. خب آدم عاقل، ایلیات آذوقه می خواهند چه کنند؟ خارخانه می خواهند برای چه؟ تا دنیا دنیا بوده برای آنها بلوط و بادامکوهی و بنه کافی بوده. خانه به چه دردشان می خواند؟ همان سیاه چادرها هم از سرشان زیاد است. اینها یاغی دولتند. همین چند روز پیش یک هنگ ژاندارمری را در تنگ تکاب خل اصلاح کردند. با آدم های خیال باف و مثل خودش هم قسم شده که آذوقه شهر را در دست بگیرد. چه ای برد رشوهی به حاکم بدهیم و او را نسبت به یوسف خوشبین کنیم؟ گفتم به حاکم نمی شود در انداخت. زنی اندوکین گفت با حاکم که نمی شود، با سرجن زینگر هم که نمی شود، هر دوشان برادر خوانده هم دیگرند، شهر شده محله مردستان. خانکاکا کلامش را برید لا اله الا الله، باز هم حرفهای یوسف. زنده داشت جر و بحث نکن. اختیار یک کره اسب بی قابلیت برادرم را ندارم؟ اما به روح حاج آقایم قسم نمی گذارم خسرو قصه بخورد. می برم شکار، دو سه روز در ده نگهش می دارم. هر کدام از کره های مرا پسندید به او می دهم. فردا صبح زود که فرستادن دنبال اسب، اسب را بدهید و رسیدش را بگیرید. وقتی ما برگشتیم بگویید اسب مرد. تنها راه حلش همین است. در ده من به گوش خسرو می خوانم که اسب خودت بیمار است، که آدم نباید در این دنیا خودش را به چیزی دل بسته کند تا وقتی از دستش رفت قصه بخورد. عمه سرش را بلند کرد و گفت: تو که لالایی بردی چرا خودت خوابت نمیبرد؟ خدیجه آمد و بساط وافور را جمع کرد. زری پرسید: کو بچه ها؟ خدیجه گفت: با غلام ایستادن تماشای چند تا زن و مرد ایلیاتی که دارند حرف میزنند و میرقصند. آنقدر شرنده هستند که صد من ارزن رویشان بریزی یکیش به زمین نمیرسد. مفلوک ها. خانکاکا خندید و گفت: بار خدایا، چرا همه اهل این خانه دلشان به حال ایلیات و رعیت و طبقکش ها می سوزد؟ زری گفت: خدیجه، یک قلیان ترتمیز شاخ کن بیار. صفحه 65. خسرو به ایوان آمد و گفت: مادر، کلید گنجه را بده، تفنگم را بردارم. و بعد: شلوار شکارم را ندیدی؟ هرچی میگردم پیدا نمی کنم. بی شلوار بیا جانم، آنجا تا بخواهی شلوار شکار داری. زری احساس کرد که گلویش می سوزد. دست کلید را از جیب لباس خانش در آورد و گذاشت روی قالی. خسرو که رفت به گریه افتاد. اندیشید اینطور دست و پای آدم را در برابر حوادث تو پوست گردو می کنند. خودشان می برند و می دوزند و قول و قرار می گذارند. اما هنوز وقت باقی بود. صبح که می شد و فرستادی حاکم که می آمد می شد سحر را نداد. می شد به فرستادی حاکم گفت: سحر مرد، خلاص. خانکاپا گفت: زند باش، خدا را شاهد می گیرم که نمی توانم اشک تو را ببینم. و کلامش را برید، چرا که خسرو با لباس سفر و تفنگ به دوش و خورجین به دست به ایوان آمد و گفت: من حاضرم. زری سرش را پایین انداخت و اشک‌ها را فرو خورد. خسرو عمه را بوسید و بعد دست انداخت گردن مادر و صورتش را به صورت تر مادر چسبانید و گفت: من که نمی روم سفر هند. مادر، به خانمو بگو اجازه بدهد سحر را هم با خودم بیاورم. خانکاکا چشمایش را به هم زد و گفت: بیا عزیزم برویم، غلام از سحر مواظبت میکند. و خودش خداحافظی کرد و راه افتاد. خسرو سر به گوش مادر گذاشت و گفت: نمیشود نروم، آن وقت خانمو خیال میکند از تیرانداز نمیترسم. سحر ساکت و بیتکان زیر درخت‌های نارنجی ایستاده بود. خسرو هم که به او رسید جون نخورد. خسرو صورت سحر را در دو دست گرفت و بعد یالش را صاف کرد و بلند گفت: مادر، یادت نرود، بهش قند بده. غلام خودش می داند. جویش را پاک می کند، قشوش هم می کند. سحر سرش را خم کرد و با پایش خاکها را زیر درخت نارنج ولو کرد. و خسرو که رفت لب ایوان آمد، گوشهایش را به جلو آورد و شیهه کشید. مادرش از طبیل شیهش را جواب گفت. صفحه 66. زری از میان عشق می دیدش. چه چشمهای نجیبی، چه موجه های بلندی. چرا راست در چشمم نگاه نمی کنی؟ چرا چشمت را زیر می اندازی؟ چرا نمی گویی ای زن بی عرضه؟ می دانم فردا مرا وا خواهی داد زبان بسته. خانم فاطمه گفت: من که می گذارم از این ولایت می روم. داشپورت می خواهم برای چه؟ قاچاقی می روم. پولهایم را دینار طلا می خرم، می دوزم لای آستر کتم، یک چمدان بر می دارم، خودم را می رسانم اهواز و دیگر کاری ندارم. میاندازم تو نخلستان، عرب ها رو میبینم، یکی یک دینار طلا میگذارم کف دستشان، سوار قایقم میکنند و از شط عبور میدهند. اون وقت خلاص میشوم، نه زور میگویم و نه زور میشنم. مملکت من هم نیست که دلم مدام ریشیش بشود. و با مشت به سینه زد و گفت: یا امام حسین، خودت این بنده بی کست را طلب کن. خدیجه قدیان آورد و پرسید: قدیان خواسته بودید خانم؟ زریه قدیان را گرفت و گذاشت جلوی خودش را پک زد، سرفهش گرفت، باز پک زد. دلش به هم میخورد، اما پک میزد و دود را از بینیش بیرون میفرستاد. خانم فاطمه غمگین گفت: آدم را قدیانی میکنن، تریاکی میکنن، بس که به آدم سخت میگیرند. زن داداش اگر میتوانی نکش، اعتیاد بد چیزیست. و سربندش را سر برداشت و سر به آسمان کرد و با لحنی ملامتبار گفت: خدایا ناشکری نمی کنم، اما در این دنیای تو غیر از قصه چیزی نفهمیدم. آنقدر پاپه شوهر نازنینم شدند و خون به دلش کردند تا تحملش تمام شد و با اسب خودش را به دخترهای قنصل زد. مقصود ستونهای سنگی جلوی قنصلخانه انگلیس است که اهل شهر به تعریض دخترهای قنصل می‌نامیدندشان. یکی یکتان پسرم جوان مرگ شد، تاور داغ زد تو گلویش و جلوی چشمم پرپر شد. تو این شهر سگساران نتوانستن نسخهش را بپیچن. شاید این بلاها را سرم آوردی که ببینی صبر ایوب دارم یا ندارم. ندارم، ندارم، ندارم. اقل کم بگذار به این یکی آرزویم برسم. آوارم کن، آوارم کن. صفحه 67. زری اشکایش را با پشت دستش پاک کرد و گفت: عمه خانم، اینقدر خون به دلم نکن. کجا میخواهی بگذاری بروی؟ اقلا اینجا وطن خودت است. گور پسر و شوهرت اینجاست. هر وقت دلت تنگ شد میتوانی سر خاکشان بروی. آنجا به کی رو میآوری؟ به امام حسین. زری گفت: آنجا گرم است، آب و هوا سازگار نیست. اینجا باغ به این بزرگی هست. بچه های من مثل بچه های خودت هستند، مثل دوتا خواهر با هم زندگی میکنیم. به علاوه چجوری برایت پول بفرستم؟ یک نفر آدم بیشتر نیستم، به نان خالی هم میسازم، مگر من از بیبی عزیزترم. خدیجه آمد لب ایوان و گفت: خانم، بچه ها گراته میگیرند، هرچه ریشخندشان میکنم شامشان رو نمیخورند، عاجزم کردند. زری بلند شد و گفت: خودم میایم. و به تالار آمد. مرجان روی میز تالار نشسته بود و چشمهایش را میمالید و مینا کنارش ایستاده بود و مثل بچه‌ای که از چیزی ترسیده چشمهای نگرانش را به در تالار دوخته بود. مادر را که دید خندید و هر دو دست را دراز کرد که خودش را در بغلش بیندازد. زری کنارشان نشست و قاشق را پر کرد و خواست به دهان مینا بگذارد که مینا قاشق را عقب زد. به مرجان هم که داد نخورد و داد زد: شیربرنج نمیخواهم. زری پرسید: چرا؟ مرجان داد زد: دوست ندارم. زری گفت: خیلی خوب، پس نان خالی بخور. مرجان گفت: آن بچه که سنگ انداخت گفت نان بده، گفت برو میوه از درخت بده. و چشمهایش را مالید. زری پرسید: کدام بچه؟ مرجان گفت: همان بچه که کفش نداشت، همان که مامانش رقصید. بابایش نشست و گفت اخ، پایش اخ شده بود. زری گفت: ببین آن بچه بیچاره نان نداشته بخورد، حالا تو شیر برنج و عسل نمیخوری؟ صفحه 68. مرجان گفت: غلام گرفت زدش. جان زری را به لب آوردند تا چند قاشق خوردند. وقتی می برد که به خواباندشان، عمه را دید که از جایش جم نخورده همچنان کنار منقل آتش نشسته بود. بچه ها تقلا می کردند و
نمی خوابیدند. معلوم بود هیجانی که عصر خانکاکا به خانه آنها آورده بود در بچه ها هم اثر گذاشته. گفت اگر چشمهایتان رو روی هم بگذارید برایتان قصه می گویم. مینا گفت من می ترسم. ندانست چرا یادش افتاد به مکماهون و قصه‌ای که او برای مینا و مرجان نوشته بود. آن شب عروسی دختر حاکم سر شام که رسیدند، مکماهون با وجود این که از مستی سر از پا نمی شناخت، برای زری بشقاب و کارد و چنگال دست و پا کرد. چقدر شلوغ بود و چقدر همه هول می زدند. هیچ کس میز شام را رها نمی کرد و به دیر آمده ها جا و فرصت نمی داد. آنها که قحطی زده نبودند، اما انگار از قحطی در آمده بودند. آنها بچه های پابرهنه نداشتند که نان خالی طلب کنند و برای نان خالی سنگ به پای بچه هایی بیاندازند که شیر برنج و عسل دوست ندارند.